أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته اخلاقی اول عرض کنیم، بعد بریم سر ادامه بحثای دو سه شب گذشتمون. ما در اعمال خیر یه نماز داریم، اگه داشته باشیم، البته اگه داشته باشیم یه نماز داریم. حالا البته مثلا یه بار، دو بار، سه بار، مثلا بعضی از دوستان ممکنه مکه مشرف شده باشن، خب حالا یه توفیق علاوه ای اگر خدا مرحمت کرده باشه، یه چند بار سفر کربلا رفته باشن، باز خدا مرحمت کرده، یه توفیق اضافه ایست. اما اونی که اصلی کار ماست، نماز ماست، عرضم اینه، این نماز رو یه ذره آدم بهش بیشتر بپردازد، یه ذره به نماز بیشتر بپردازد. یعنی چی؟ یعنی یه ذره نماز رو مهمتر بداند. مثلا من اگر رسیدم اینجا به جماعت یه رکعت عقب افتادم، قصه نمیخورم، خب نمازم خوندم دیگه، یا قصه میخورم، یه رکعت نماز جماعت نرسیدم، قصه میخورم. خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده یه نماز صبح مثلا از دست رفت، قضا شد، تمام روز آدم تلخه یا نه؟ اگه نه، من نماز خیلی مهم نمیدونم، دستم رفت رفت دیگه. در حالی که مثلا فرض کن اگر یه جای جنس ارزونتر میدادن، ما نرسیدیم اون تموم شد، مثلا ایام نوروز جایی مثلا یه کمی ارزونتر میدن، ما اگر نرسیدیم خب اوقاتمون تلخ میشه که نشد ما پرتقال مثلا چندی بخریم، که اونو قصه میخورم، اونو قصه نمیخورم. نه، قصه میخورم، برای نمازم قصه میخورم. ببینید چی فرمودن، مثال عرض میکنم، میگن شما یاد رفع اذان و اقامه بگی، گفت الله اکبر، قبل از رکوع میتونی برگردی نمازتو بشکنی، اذان بگی، اقامه بگی، بعد دو مرتبه نماز شروع کنی. چرا؟ اذان و اقامه مهمه، اذان و اقامه مهمه، واقعا مهمه ها. ما یه چیزی میگیم میشنویم، اما واقعا مهمه. شما یه اذان بگی، اگه اذان درست بگی، یه صفحه از ملائکه پشت سرت به نماز می ایستن، یک صفحه از ملائکه پشت سر مؤمن به نماز می ایستن. اگه اذان و اقامه بگی، دو صفحه از ملائکه، این چیز کمی نیست. حالا ببخشید، بنده به شما عرض نمی کنم، به خودم عرض می کنم، من یه صفحه مراکب پشت سرم وایسه با این اصلا فرق نمی کنه، جماعت می خونم، فرادا می خونم، باز فرق نمی کنه. یعنی هیچی نمی خوام به شما عرض کنم، به خودم می خوام عرض کنم، من نمی فهمم، من جماعت می خونم نمی فهمم، فرقشو با فرادا نمی فهمم. اگه فقط یه ذره ها، یه ذره میفهمیدم، سر جون فدا میکردم که نمازو به جماعت حتما برسم. نماز غیر اول وقت، غیر جماعت نمیخوندم. یه چیز عرض کنم که خیلی مهمه، خیلی مهمه، اینو مکرر ما از استادمون مرحوم آیت الله حقشناس میشنیدیم خیلی، تا بعدها خودم رفتم روایتشو نگاه کردم، میفهمن از صلات و میزانون، دقت کنید، از صلات و میزانون، نماز ترازوه. آه، ترازوی چیه؟ ترازوی چیه؟ ترازوی اینه امروز که من نماز خوندم بهتر خوندم معلومه امروز چشمم درست کار کرده، کج نرفته، زبونم حرف بی خود نزده، حرف مردم رو نزده، نشون میده، نماز من نشون میده من امروز زبونم بی جا کار کرده، با جا کار کرده، چشمم درست عمل کرده، درست عمل نکرده، نمازم نشون میده اخلاق من درسته یا درست نیست. اگه اخلاق من درسته، نمازم درسته. چرا من میگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم میرم؟ اگه اخلاقم درست بود، رفتار و اعمالم درست بود، نمیرفتم بیرون. چوب اخلاق بد خودم رو میخورم، چوب رفتار بد خودم میخورم تو نماز. اگه نمازم درسته، معلوم میشه همه چیز شما درسته. خیلی چیز خوبیه فرمایش که ائمه فرمودن، یه معیار و ملاک خوبیه. زود من خودم میذارم تو ترازوی نماز، دنیا به هر نوعی میگذره، من نماز خوب میخونم نمیخونم طورم گذشته دیگه، بعد گیر میکنم سر نماز، من بعد گیر میکنم، اولش در قبض روحه. آدمی که نماز میخونه قبض روحش به راحتی، به سلامت، به خوشی، به خوبیه. بعدش چی؟ به سلامت، به خوبی، به خوشیه. بعدش چی؟ تا آخر. اگه نماز من همینجوریست که الان هست، مرگ معلوم نیست چی میشه. جدیه ها، من عرض میکنم. خب حرف آدم زیاد شنیده دیگه، حرف دیگه. من که واقعا بر خودم میترسم. یه صلوات رو دیگه. صلوات صلوات. یه عرضی شب اول عرض کردم تو چند تا جمله خلاصه میکنم. دیشبم یه بار خلاصه کردم، حالا امشبم یه بار خلاصه میکنم. اب نداره آدم یه نکته اساسی، ببینید یه نکته اساسی دینشو بفهمه و بشناسه، صد مرتبه هم تکرار بشه میارزه. عرض کردیم که عالم بشری، جامعه بشری در ابتدا یک جامعه بدون اختلاف بوده، با هم زندگی میکردن، در کنار هم زندگی میکردن. یه ریش سفید بود، حضرت آدم علیه السلام ریش سفیده، قوم خودش بود دیگه، پیغمبرشون بود، ریش سفیدشون هم بود، اختلافات حل میشد. مثلا بگم زندان داوود رفش لازم نداشت. خب این دوره گذشت، وقتی که یک کمی جامعه گسترده شد، از حد پدر و مادر و فرزند و نوه و نتیجه بیشتر شد، دیگه بعضی هم دیگر رو نمیشناسن، اختلاف پیش اومده، مالکیت گسترده شد و اختلاف پیش اومد. آنجا خدای متعال بر حل اختلاف در جوامع بشری پیامبران رو فرستاده. قرآن میگه، من عرض نمی کنم، و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. آیه چند بود؟ 213 سوره بقره. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. خدا متعال پیامبران فرستاد، همراهشون کتاب فرستاد، کتاب برای حل اختلاف بود. تو کتاب قانون نوشته دیگه، کتاب قانون، قرآن کتاب قانونه، کتابای آسمانی گذاشته هم کتاب قانون بود، زیدی هم بود، نه چیز دیگه نبود، کتاب قانون بود. میگفتن که ارث رو اینجوری تقسیم کنید، دو تا شریک اینجوری رفتار کنن، خرید و فروش اینجوریه. قرآن در حلال الله البیع، خرید و فروش حلاله اما ربا حرامه. قانونه، کتاب قانونه، قرآن و کتاب های آسمانی گذشته کتاب های قانون، از کم کتاب های چیزی دیگه هم هست، کتاب اخلاق هم هست، کتاب معرفت هم هست، اما فعلا کتاب قانون. پس این کتاب خدای متعال فرستاده بوده با انبیا برای حل اختلافات بین مردم، یه جامعه معتدل، عادل، منظم، مرتب درست شده. خب پیامبر آمده است برای حل اختلاف جوامع بشری، کتاب آسمانی آمده است برای حل اختلافات جامع بشری. تا پیامبر سرش گذاشت زمین، اهل هوا و هوس برخواستند، اهل هوا و هوس برخواستند، یه دعوای تازه را انداختن. اون میگه که پیغمبر چیزی نگفته بود، کاملا ادعا میکنه چیزی نگفته بود، بر بعد خودش چیزی نگفته بود. یه دم میگن چیزی گفته بود، دقیق تعیین کرده بود، همه خصوصیاتشو گفته بود. هازا علیون، دستشو گرفته بلند که هازا علیون. اختلاف شده تو اصل دین، دین اومده برای حل اختلاف، حالا این اختلاف کردن تو اصل دین. بعد گفتن چرا؟ قرآن میگه دیگه. بقیه یا هوا هوس بود، نه که نمیدونستن، کاملا میدونستن، کاملا فهمونده بود. اون آقایون نشسته بودن خدمت پیغمبر، اما آقایون، آیه نازل شده فی بیوت اذن الله ان ترفع، مال سوره چیه؟ نور. فی بیوت اذن الله ان ترفع، نازل می شود این سه قبلی که گفتیم، آیه نور بود دیگه، نازل می شود این در خانه هایی که خدا اذن داده است که این خانه ها برتر باشند. اون آقا سوال کرد که این خونه ها چه خانه هایی هستند؟ خانه های انبیا از آن خانه ها هستند؟ سوال کرد. پیغمبر فرمود بله، خانه های انبیا از این خانه هایی هستند که قرآن داره میگه فی بیوتن اذن الله ان ترفع. بعد اشاره فرمود به در خانه، در خانه حضرت صدیقه، میگن یه در خانه یلتی بوده، یه در خانه یلتی بود. به این خانه اشاره فرمود، فرمود این خانه از بهترین آن خانه هاست، از خانه های انبیا این بهترین آن خانه هاست. فی بیوتن اذن الله ان ترفع، این از بهترین آن خانه هاست. به کی گفته؟ به همین آقا و اون آقا و اون. کسی نمیتونست که من ندونستم نفهمیدم، کاملا روشن بود. پس چرا این اختلافات پیش اومده آقا؟ بفرمایید. هوا و هوس. با هوا و هوس نمیشه کاری کرد. هوا و هوس فقط جای جهنم داره، فقط با جهنم معالجه میشه. این حرف شب اول بود که عرض کردم. دیشب عرض کردم که حالا امشب ادامهش رو میخوام عرض کنیم که آقا چه حادثی اتفاق افتاد؟ آقا چی شد بعد از پیغمبر؟ مگه پیغمبر نگفته بود؟ مگه نگفته بود؟ همین که عرض کردم، مگه دست امیرالمومنین بلند نکرده بود گفته بود؟ مگه صد بار نگفت؟ صد بار نگفته بود؟ ببینید یه حادثه اتفاق افتاده است. من فکر میکنم همین سالهای آخر عمر پیامبره. هر کی دوره ور مسجد و نبی خونش بود، درشو توی مسجد باز کرده بود، یه تیکه از دیوارو برداشته و در گذاشته، از جمله عباس عموی پیغمبر، درش تو مسجد باز میشه. بنابراین تا از اون میگن درو باز میکنه میره تو مسجد. خانه پیغمبرم هم همینطوره، درش تو مسجد باز میشه. شب عرض کردم خانه امیرالمومنین هم چسبیده است به خانه رسول خدا، چسبیده است. یعنی فقط یه دیوار فاصله داشتن. در خانه امیرالمومنین تو مسجد باز میشه. دیشب چی عرض کردم؟ از خونش پیغمبر میمد بیرون، دوتا چارچوبه های در خانه امیرالمومنین میگرفت، میفرمود السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه زیارت نومه میخوند در خانه حضرت زهرا پیغمبر، یه زیارت هر روز. حالا یا فقط بعد از نماز صبح، یا بعضی نقلاش این است که پنج بار، هر روز پنج بار در این خونه یه زیارت نومه میخوند، میگفت اینا اهل بیت منن نه اونا. خب اینقدر روشن، اینقدر روشن مسئله بود. خب آدم با روشنی چیکار میتونه بکنه؟ فقط میتونه بگه هوا هوس دیگه. حالا این عرض میکردیم وقتی که همه چیز روشنه، اون که اومده سر کار، اینا رو اگه قبول داری، حرفای پیغمبر رو قبول داری، قرآن رو اگه قبول داری، فرمایشات پیغمبر اگر قبول داری، خب کار تازه‌ای نمیتونیم بکنیم. همه روشن مشخص معین که چیکار باید کرد، آینده وضع چجوریه، کیه کیه، همه خصوصیات رو پیغمبر گفته. عرض کردیم آنچه که اتفاق افتاده است در سقیفه یک کودتاست. بحثش رو دیشب عرض کرد، یک کودتا اتفاق افتاد. وقتی کودتا اتفاق میفته، یعنی اون چه که گذشته است به کنار. نگو قانون اساسی داریم اینجوری، به قانون اساسی من قبول ندارم، کودتا من کردم. مثالش هم دیشب عرض کردیم در مورد کشور عراق که کودتا کرده است عبدالکریم قاسم، همه وضع موجود گذشته رو به هم ریخت، بر خودشون مجلس درست کردن، مثلا قانون اساسی جدید گذاشتن، بعدم یک کسی علیه عبدالکریم قاسم کودتا کرد، اونو گذاشت کنار. حالا کار نداریم. قانون کودتا اینه که میگه این گذشته بی خود. پس نگو پیغمبر در قدیر خم مشخص کرده امیرالمؤمنین اون. بله که مشخص کرده. این آقا کودتا کرده، میگه اون نه. قرآن همینو میفرماید. ما ترجمه قرآن کردیم خدمت شما، آیه 144 سوره آل عمران، آیات شبای گذشته رو که یادتون نموند این آیه یادتون بمونه. آیه مال جریان جنگ احد. در جنگ احد اول پیروز شد اسلام، بفرمایید به برکت چی بود؟ امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین رفت میدان، اولین پرچمدار رو زد، بعد دومین پرچمدار، سومین پرچمدار، تا 9 تا به نظرم بودن، شاید هم تا 11 تا. جنگ تموم شد. این هر شما دقت کنید، امیرون تو جنگ پرچمدار رو میزد. وقتی پرچمدار بزنه، پرچم بخوره زمین، لشکر فرار میکنه. اینا هم فرار کردن. خب بعد هم میدونی که اون پشت سرشون تو اون چی کوتاهی کردن، دشمن از پشت سر اومد و همه این آقایان بزرگوارانی که داشتن غنایم جمع میکردن فرار کردن. باز پیغمبر بود و امیرالمؤمنین. آیه اونجا رو میگه. بعضی از اینا گفتن که میشه یه نفر بره برای ما پناه بگیره از دشمن. همین آقایون. یه نفر بره برای ما پناه بگیره از این دشمن. همه چی براشون تموم شده بود. گفته شد پیغمبر کشته شده. خب همه چی تموم شد دیگه. یه نفر داشت رسیدید یه جمعی نشستن، از همین آقایان نشستن. چرا نشستین؟ گفت مگه نشنیدی پیغمبر کشته شده؟
خب کشته شده شما بریم به همون راهی که پیغمبر کشته شد کشته بشین، خدا که نمرده که. قرآن هم همینه میگه، میگه اگه پیغمبر کشته شد شما، میگه همه چی تموم شد، همه چی تموم نشد. یعنی آیه 144 سوره آل عمران، و ما محمدون الا رسولون، این پیامبر فرستاده ماست، ما که نیست، فرستاده ماست. خب این فرستاده یه روزی از دنیا ممکنه بره، یه روز ممکنه کشته بشه. مگه همه پیغمبران رو گذشته؟ مگه از دنیا نرفتن؟ خب رفتن، بعضشون کشته شدن، بعضی از دنیا رفتن. مگه دین جمع شد؟ دین که جمع نشد که با رفتن پیغمبر. پیغمبر فرستاده است، ماده حرف منو به شما برسونه. قد خلت من قبله الرسول، قبل از ایشون هزار تا پیغمبر بوده، 124 هزار تا میتونیم دیگه، 124 هزار نبی بوده، 300 خورده رسول بوده. اینا اومدن حرف به مردم رسوندن، بعد بعضیشون از دنیا رفتن. هیچ کس 10,000 سال عمر نکرده که. اف این ماته، حالا این پیامبر اگه از دنیا بره، او قتله انقلبتم علا اعقاب کن، این لفظ رو یادتون بمون، انقلبتم علا اعقاب کن، انقلاب میکنید به گذشته. لغت انقلاب در زبان عربی یعنی بازگشت به گذشته. غیر لفظ انقلاب در زبان فارسیه. این لغت انقلبتم علا اعقاب کن یعنی رجعتم الال قهقرا. ترجمه کردن ها، لغت رو میگن رجعتم الی القهقرا. اگه پیامبر از دنیا بره یا کشته بشه، رجعتم الی القهقرا. خب برین، برگردین، دست از دین بردارین، به خدا محتاج شماست. و من ینقلب علی عقبیه، هر کس به گذشته بازگردد، فلن یزر الله شیئا، به خدا ضرری نمیرسه. بر دامن کبریاش ننشیند گرد، هیچ طوری نمیشه. اون در نهایت سلطنت ابدی ازلی، و سیجزی الله شاکرین، اما کسانی شکر کنند این نعمت بزرگی که ما براشون فرستادیم، خدا جزای خیر به اونا مثلا خواهد داد. خب این و من ینقلب رو من یک کمی توضیح عرض کنم. ببینید عرب بت پرسته، میدونیم دیگه بت پرست بودن، میگیم مشرکن، مشرک بودن. 360 تا بت توی خانه کعبه داشتن، تو مکه، ببخشید تو مسجد الحرام، بالای بام کعبه، شاد داخل کعبه 360 تا بت داشتن. دقت کنید، بت هم بت اختصاصی بود، این هر قبیله بت خاص خودشو داشت، بت خونه خاص داشت. قبیله قریش بت خونه خاص داشت، بت خاص داشت. قبیله ثقیف مال طائف بت خاص داشتن. مردم مدینه اوس و خزرج بت خاص بر خودشون داشتن. هر قبیله بت خاص خودشو داشت. مهمترین، مؤثرترین، عظیمترین بخش فرهنگی عرب قبیلش بود. دقت کنید، حتی وقتی بت میپرستید، بت قبیله خودشو میپرستید. ببینید، بت قبیله خودشو، نه بت پرست بودن به صورت عام، نه، قریشا بت خودشو میپرستیدن، اوس و خزرج بت خودشو میپرستید، طائفی‌ها بود خودشون می‌پرستیدن. این داشته باشین، ما عرض می‌کنیم که اینا بت نمی‌پرستیدن، در واقع قبیله می‌پرستیدن. که در اون شبم عرض کردم براتون، در ثقیفم قبیله پرستی معلوم شد که اینا قبیله می‌پرستن. حالا به اون کار نداریم. عرب تعصب قبیله داره، بت پرسته، همه چیز برای یک عرب قبیله شه، همه چیز. این حتی از جون خودش، زن و بچهش میگذره برای قبیلش. قبیله مهمترین بخش فرهنگ عربه. خب بت میپرسته، اما بت قبیله خودشو میپرسته. اینقدر مهم نیست که قبیله مهمه، بت اینقدر مهم نیست. ما خدا برامون مهمترین چیزه انشالله. خدای تبارک و تعالی برای ما مهمترین چیزی باید، یعنی مهمترین چیز باشه. مؤمن اشد حبا لله. اگه یه چیزی رو بر خدا ترجیح بدیم من چی میشه؟ یه چیزی بر خدا، من آبرومو بر خدا ترجیح میدم، از آبروم بر خاطر خدا نمیگذرم. یه وقت پیش میاد دیگه، امتحان پیش میاد، اگه نمیگذرم آبروم برام مهمتره، من آبروم رو میپرستم نه خدا، پول میپرستم نه خدا، زن میپرستم نه خدا، کارم رو میپرستم نه خدا، مقام رو میپرستم نه خدا. خدا نکن. در اصل اونا بود نمیپرستیدن، قبیلش رو میپرستید. پای قبیلش از همه چیزش میگذشت. حالا اینا اومدن مسلمان شدن، وقتی مسلمان شدن شد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، یعنی اونا نه، یعنی قبیله نه. تمام مدت عمر پیامبر در دوران رسالتش داره با قبیله پرستی اینا می جنگه. ببینید وقتی وارد مسجد الحرام شد به امیرالمومنین چی فرمود؟ بیا رو شونه من، برو بالای بام کعبه. اینقدر بلند نبوده. الان یه نفر بره رو دوش، یه نفر نمیتونه بره روی بام کعبه. اما اون وقت اینقدر بلند نبوده. امیرالمومنین رفت رو دوش پیغمبر. میدونین دیگه پیغمبر خواستن برن دو دوش امیرالمومنین، نتونست تحمل کنه. یا علی تو برو رو دوش من. رفت رو دوش پیغمبر، رفت بالای بام، بت از اون بالا انداختن. بت بزرگه قریش و توی سر راه دفن کردن. حالا یادم رفته اسمشو، یه بابی بنی شیبه، یادتون باشه قدیمی ها باب بنی، یه باب بود باب بنی شیبه، اونو بوتو اونجا دفن کردن که این قریشی که دارن هر روز میان مسجد الحرام از رو بوتشون رو برو کنن. دیگه کسی فاتحه واسه بوتش نمو، شیکست تموم شد رفت. اما قبیله چی؟ قبیله بود در نهایت قدرت، اعتبار در ذهن مردم عرب بود. بازم حالا از همه چی برای قبیلش میگذره، هیچ چیزو به اندازه قبیلش مهم نمیدونه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. چند نفر از اونا بودن که الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ این که قرآن میگه اینا برگشتن به گذشته، یعنی برگشتن به عربیت. این عرب بود، اومده بود مسلمان شده بود. این دقت کنید بحثش مهم. این عرب بود، مسلمان شده بود، برگشت و مرتب عرب شد. یه نفر دقت کن، یه نفر نمازش اون روز ظهر قضا نشد، همون روز سقیفه، همون روز سقیفه اون آقا رو برداشتن آوردن تو محراب، واشتن پشتش نماز خوندن، همه نافله اگه میخوندن خوندن، جماعت خوندن نماز شب، اون شبشون هیچ چیز قضا نشد، باز نماز صبح اومدن نماز شب خوندن. اگه قرآن عادت داشتن به قرآن خوندن، قرآن خوندن، هر چی بود بود. چی فقط فرق کرده بود؟ دیروز مسلمون بودن؟ اگه دیروز از دنیا رفته بودن مسلمون از دنیا رفته بودن؟ پیغمبر چند روز مونده به وفاتشون، به نظرم ابی مویهبه یا غلام آزاد کرده به نظرم داشتن، بودن بیه زیر بغل منو بگیر تو همون ایام مریضی، رفتن به قبرستان احد، فرمودن خوش به حال شما. دقیقا ببین کسی نمیگه خوش به حال مرده ها، خوش به حال شما که از دنیا رفتین، این بلایی که داره میاد، این امتحان بزرگی که داره میاد نبودین. فرمودن مثل پارهای شب تار داره فتنه میاد. فتنه دوم از فتنه اول سخت‌تره، فتنه سوم از دوم سخت‌تره، هی سخت‌تر هی سخت‌تر. کی گوشش می‌خواد؟ پس همه مسلمانن ظاهرن، اما همه عرب شدن. چرا؟ اومدن تو سقیفه، هیچ کس نگفت خدا. پیغمبر چی؟ آن پیغمبری فرمایشی فرموده؟ نه نفرموده. قرآن هیچی نگفته قرآن. پس چی؟ قبیله من. اون گفت قبیله من. اون گفت قبیله من. اون گفت قبیله من. چهار تا قبیله تو سقیفه بودن. سه تاشون پسرعمو بودن. این پسرمو نمیتونست اونو ببینه. اینجوری گفتن، میگن که این پسرمو میدونست که اگر اون پسرمو بر سر کار بیاد اینا رو اصلا یه ذره به بازی نمیگیره. خب چرا؟ خونه مسلمانه، اونم میدونه اگه این یکی بر سر کار بیاد یه ذره یه نفر از ما رو به بازی نمیگیره، بنابراین این نمیخواد اون بشه، اونم نمیخواد این بشه. ما میگیم اگه پیغمبر نیومده بود، اگه پیغمبر نیومده، قرآن نیومده بود، اسلام نیومده بود، اینا دور هم اینجا جمع میشدن، دعوا بود که کسی رئیس بشه، چیکار میگه؟ همین کاری که بود که توی چیز کردن، سقیفه کردن، هیچی از بوی اسلام آنجا نمیامد، هیچ کس دم از اسلام نزد. از اینکه پیغمبر چه فرموده هیچ کس نگفت. هر چی بود عربیت بود، دقتون، عربیت در مقابل اسلامیت، عربیت. قرآن میگه چی بود؟ قرآن چی فرمود؟ اف ان مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم. اگه پیامبر از دنیا بره یا شهید بشه، کشته بشه، برمیگردید به گذشته. گذشته یعنی چی؟ ما در گذشته عرب بودیم، حالا برمیگردیم عرب، همه شدن عرب. هیچ حرفی غیر عربی نزدن. حالا توی سقیفه کی پیروز شد؟ قریشی‌ها پیروز شدن دیگه، آقایون اهل قریشن، قبیله قریشن. مردم مدینه باختن، دعوا رو تو دعوا باختن. چرا؟ چون با هم اختلاف کرده بودن، چون با هم پسرمو با هم اختلاف کرده بودن، قریشی ها بردن. ما میگیم چرا قریشی ها بردن؟ یا آخه اگر در زمان گذشته قبل از اسلام یه جای اختلاف میشد، اختلاف نظر میشد، اونی که حرفش رو دست بود حرف قریش بود. در زمان جاهلیت حرف قریش رو دست بود، از همه محترمتر بود. حالا چون محترمتر بود زمان جاهلیت، حالا محترمتره، اون پیروز شد. دقت کنید، در سقیفه پیروزی عربیت بود بر اسلامیت. و اگه امیرالمومنین میامد توی سقیفه نمی آمد، چون چی که اسلام نبود که، اونجا عربیت بود. حالا غیر از اون پیغمبر فرموده بود که بعد از من، اول بعد از وفات من، منو شستشو باید بدی، کفن کنی، نماز بخوانی، دفن کنی. کجا دفن کنی؟ کجا شستشو کنی؟ ذره ذره. بیرون هر خبری شد شما پاتو بیرون نمیذاری. سرصدای بیرون اومد توی خانه پیغمبر. خانه پیغمبر عرض کردیم که درش تو مسجد باز میشد دیگه، یه اتاقه، توی این اتاق جسد پیغمبر هست، تو همین اتاق شستن، بعد همونجا کفن کردن، همونجا دفن کردن. خب بنابراین سرصدا اگه بیرون اتفاق میفتاد به گوش میرسید، به گوش رسید. اونا تکبیر گفت، تکبیر گفتن اومدن تو مسجد مثلا. گوش نده به این چیزا. همه چی روشنه، همه چی روشنه، فقط در فرض هوا و هوس میشه آدم روشنیان رو بذاره زیر پاش. خب گذاشتن. اون روز اول آمدن تو مسجد و یه جمعیتی بیعت کرد باهاشون، 100 نفر 200 نفر مثلا، نمیدونیم، عدد نمیدونیم. درست در همون روزها یه قبیله بیابان حجاز، ببخشید بیابان اطراف مدینه، به نام بنی اسلم، اینا به قحطی خورده بودن. یعنی اگر بارون میبارید تو این ناحیه، بارون میبارید، خب علف میروید و نمیدونم گوسفندشون و بزشون و شترشون میچرید و اینا زندگی میکردن. اگه بارون نمیبارید میشد قحطی. حالا اینا به سختی خورده بودن، اومده بودن به مدینه از پیغمبر کمک آذوقه بگیرن. رسیدن وقتی که جریان سقیفه پیش اومده، سران با سران صحبت کردن، اینا گفتن که شما بیاین فردا ما میخوایم بیعت عمومی بگیریم، شما بیاین مسجد. میگن تمام کوچه های مدینه پر شده بود از جمعیت، جمعیت قبیله زیاد بود، چند هزار نفر بودن. خب شما بیاین داخل مسجد بیعت کنین، ما گندم مجانی به شما میدیم. داستان ری داریم دیگه، گندم ری فرمود. حالا اینجا هم به گندم مدینه. اینا فردا اومدن مسجد. ببینید روز دوشنبه پیامبر وفات کرد، روز دوشنبه. سه شنبه این بیعت انجام شده، مسجد پر بود از جمعیت. بیشتر جمعیت هم قبیله بنی اسلمه. مدام بیعت کردن، حل شد، مشکلشون حل شد. ما بیعت عام، بیعت عام. روز چهارشنبه اومدن از کسانی که بیعت ندادند، بیعت نکردند، بیعت بگیرن. اول در خانه امیرالمومنین اومدن، چون اینا مهمتر از همن، خاندان پیغمبر، خاندان پیغمبر و پاره از اصحاب بزرگ پیغمبر بیعت نکرده با خلیفه، بیعت نکرده. همه حوادثی میدونیم. ما روز چهارشنبه است، دوشنبه پیامبر وفات کرده، سه شنبه اینا بیعت عمومی گرفتن، چهارشنبه در خانه حضرت زهرا آمدن که از امیرالمؤمنین بیعت بگیرن. مهم امیرالمؤمنینه. خب حالا میشه داستان جدید. دقت کنید، یه بدعت شده در اسلام. خب حرفو به آخر برسونم انشالله به امید خدا. یه بدعت شده در اسلام. چطور شده بدعت شده؟ یه کسی که خدا و پیغمبر نگفته بر سر کار آورده اند. این مقام، مقام دینیه. پیغمبر رو این مسند نشسته بوده، درسته؟ مسند حکومت، حکومت اسلام رو پیغمبر عهده‌دار بوده. بعدم فرموده چی فرمود در قدیر خون؟ من کنتم مولا فهذا علی مولا. بر فرمود مگه من ولی امر شما نیستم؟ ولی امر این حاکم، حاکم دینی اسمش ولی امره، حاکم دینی شما هستم؟ بله. همه گفتن بله. بنا یا رسول الله، قبول داریم شما رو. فرمود هر کس که من ولی امر او هستم، علی بعد از من. خب ببینید این یک مقام و منصب دینیه، این مثل نمازه. نماز صبح من میتونم، من خیلی حال پیدا کردم 4 رکعت بخونم. نمیتونی بخونی، اگه بخونی بدعت گذاشتی، گناه کبیره کردی. حالا اون که بالاتره. یه کسی اگر بر جای پیغمبر بنشینه، پیغمبر اونو مشخص نکرده، این مقام مقام دینیه. دقت کنید، مقام دینیه، مثل نمازه. البته از نماز بالاتره ها، اما مثال از باب دینی بودنش میگم، مثل نمازه. نمیشه نماز عوض بردل کرد. یه دونه الله اکبر اضافه بگی تو نمازت باطله. خب حالا یه کسی رو آوردن به جای اور، به جای پیغمبر، به عنوان خلیفه پیامبر، خلیفت و رسول الله باش بیعت کردن، این میشه بدعت. چیزی را، دقت کنیم، چیزی را به عنوان دینی بر جای یکی از جایگاه های دینی بگذاریم، جای نماز صبح یه نماز 4 رکعتی بگذاریم، میشه بدعت. حالا این جایگاه، جایگاه جانشین معین شده از طرف خداست. اگه یه نفر دیگه، من این مثال رو عرض میکردم، میگفتم اگر حضرت سلیمان علیه السلام زنده بود، برمیداشتن میوردن اینجا میذاشتن، بدعت بود. بالاتر میگیم اگر فرض میکنیم حضرت مجتبی سنش کافی بود، حضرت مجتبی رو میوردن میذاشتن، خدا اجازه نمیده، خدا راضی نیست. بابا امام معصومه، باشه، مشخص کرده خدا، مشخص کرده خدا. بعد از پیغمبر فقط امیرالمومنین، هیچ فرض دیگه نداریم. هر فرضی شما، هر فرض دیگه برای جانشین پیغمبر شما بگید، میشه بدعت. اینجا جایگاه خاص امیرالمؤمنینه. میگه قبل از ایشون کسی دیگه میتونست پیغمبر باشه؟ اونجا نمیتونست کسی پیغمبر باشه. پیغمبر مشخصه، الله اعلم حیث و یجعل و رسالت، خدا مشخص کرده. حالا اینو خدا مشخص کرده، جانشین هم خدا مشخص کرده، نمیشه کسی دیگه باشه جاش. خب در مقابل بدعت باید علمای امت قیام کنن. در مقابل بدعت علمای امت قیام کنند. عالم تر از امیرالمومنین کی؟ عالم امت ایشونه دیگه، جانشین پیغمبر عالم این امت هست. لفظ گفتی نه، در مورد امیرالمومنین عالم این امت هست، ایشون عالم امت. خب ایشون باید قیام کنه در مقابل این بدعتی که اتفاق افتاده. چیکار کنه؟ فریاد میزنه میگه آها اینو من قبول ندارم، این حکومت حکومت ناحقه. اومدن امیرالمومنین رو ببرن، چون که نمیخواست بره، که نباید همراهی کنه با اینا، باید مقابله کنه با اینا، نشون بده به مردم. نرفته برای بیعت، این خانواده نرفتن فقط ها تو این شهر، این خانواده نرفتن بیعت. یکی هم همون سعد بن عباده بود که عرض کردیم که سقیفه رو اون بپا کرد، اولین بار اون بپا کرد، اونم بیعت نکرد، اونم کشتنش. حالا اینجا اومدن از امیرون ببرن بیعت کنن، بیعت بگیرن، ایشون هم نباید بیعت کنه. بنابراین حضرت صدیق اومده پشت در برای اینکه بتونه جلوی اینا رو بگیره. اونا دقت کن حرمت نگه دارن، با امیرالمومنین حساب خورده دارن. بزرگانشون رو کشته، بله در جنگ بعد بزرگانشون رو کشته. 15 نفر سران قریش در جنگ بعد کشته شدن. کی؟ به دست کی؟ میگن کشته های بدر از دشمن 70 نفر بود، گفتن تا نصفش امیرالمومنین زده. بعضی هم حسودیشون میشه، هر فضیلتیه امیرالمومنین برده. داشتم این عرض میکنم یادم رفت، در خانه ها که باز میشد تو مسجد، دو تا در خانه، خانه امیرالمومنین، خانه رسول خدا، فرمود همه درها رو ببندین، همه درها رو ببندین. خب در خونه خودش باز بود، اینا اشکال نداشتن، در خونه علی دیگه چرا بازه؟ قوغا کردن ها. فرمود درهای خونه های شما رو خدا بسته، این در خونه هایی که بازه خدا باز گذاشته، در خانه امیرالمومنین خدا باز گذاشته، در خانه شما رو خدا بسته. عباس اومد گفت آقا اجازه بدین یه پنجره کوچولو من صدای از اون رو بشنوم. اجازه ندارم، یه پنجره کوچولو اجازه ندارم، هیچ کس اجازه نداره، التماس کن اجازه ندارم، خدا گفته همه داره بسته بشه. خب این اوقاتشون تلخ میشه. از این نمونه، آره یه نمونه بود، صد جنگ دیشب هم باز عرض کردیم، جنگ احد رو کی تموم کرد؟ خب امیرالمومنین تموم کرد. جنگ خندق رو کی تموم کرد؟ جنگ خندق خیلی مهمتر بود، امیرالمومنین تموم کرد. خب شما میخواستیم بریم میدون، وقتی اون میمد حل مبارز طلبید، حل مبارز طلبید، امیرالمومنین برخواست، یا رسول الله من نفهمود بنشین. خب بنشینم که چی؟ اینا نگن همیشه خودشو میندازه جلو. خب بفرمایید شما برید میدون. جم از ترس جم نمیخوردن، عمرو بن عبدوت شوخی نبود. تنها کسی است که به امیرالمومنین زخم زده، فقط در جنگای رو در روی امیرالمومنین فقط عمرو زخم زده به امیرالمومنین زد، امیرون سپر گرفت، از سپر عبور کرد، به سر رسید، فقط. خب این حسودیشون میشد، اینم بود، نمیتونن ببینن. حالا از میکردیم خدمتون، میخوان امیرالمومنین رو ببرن، بنابراین حضرت صدیق آمده کنار در، پشت در، که اینا نیان تو، نبرن امیرالمومنین رو. امیرالمومنین اجازه نداره بیعت کنه با اینا، باید به عالم نشون بده که ناحقه. میگن قسم داد، عرضم تموم شد، قسمشون داد. اونا که بودن پشت در آتش آورده بودن، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک علیک منی سلام الله
ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.